که اصل 110 قانون اساسی، قانون مربوط به اختیارات و وظایف رهبری، این نهاد همچنین باید به رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین سیاست‌های کلی نظام مشاوره بدهد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 77 تصمیم گرفت تا عمل نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به این مجمع تفویض کند و از مجمع خواست تا یک کمیسیون نظارتی تشکیل دهد. 7 سال بعد مجموعه قوانین نظارتی را تصویب کرد و سرانجام در 29 مهر ماه سال جاری ضوابط و ترکیب این کمیسیون با نام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تصویب شد. قرار شد هیئت عالی نظارت هیئتی 25 نفره باشد که 5 تن از آنها رؤسای سران سه قوه همراه با رئیس و دبیر مجمع با حق رأی باشد و 20 تن هم از اعضای مجمع باشند. حال روز شنبه سرانجام نام 13 تن از اعضای این هیئت مشخص شد. چهره هایی که تقریبا همگی چهره های اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایرانند و همگی هم پس از انتخاب به تایید آیت الله خامنه ای رسیدند. ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی، غلامرضا مصباحی مقدم، مصطفی میرسلیم، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داوود دانش جعفری، حسین مظفر، مرتضی نبوی، محمد جواد ایروانی، علی آقا محمدی و قربان علی دوری نجف آبادی. در میان این اسامی تنها نام یک چهره نزدیک به طیف اصلاح طلب دیده می شود، مجید انصاری. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی مقیم آلمان، علت تأسیس هیئتی نظارتی در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام را چنین توضیح می‌دهد.
تشکیل این کمیسیون به این دلیل هست که سهم مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی که تشکیل میده فرصت اون رو نداره که بخواد بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت بکنه و گزارشی در این باره تهیه بکنه. اگر دبیرخانه مجمع هم بخواد این کار رو بکنه، چون در سطحی نیست که بخواد با رؤسای قوا یا سه قوه در تعامل باشه، ممکنه که جدی گرفته نشه. این کمیسیون برای این تشکیل شده که گزارش‌های مربوط به اجرای سیاست‌های کلی نظام در این کمیسیون و زیر مجموعهاش تهیه بشه و سپس به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه بشه.
رهبر ایران در شهریور ماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور اعضای مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به اعضای مجمع توصیه کرده بود تا در کار اجرای شدن قوانین دخالت نکنند و اگر زمانی نظر مجلس را به نظر شورای نگهبان ارجحیت دادند، آن را برای مدتی معین و موقت اعمال کنند. یکی از دلایل پایه‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 بالا گرفتن اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که در مواردی منجر به آن شد که روح الله خمینی خود وارد به کار قانونگذاری شود و در مباحث درونی یک قوه و حل اختلاف دخالت کند. این مسئله با دیدگاه آیت الله خمینی مغایرت داشت و معتقد بود که نمی‌خواهد به شکل مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا دخالت کند. حال اگرچه آیت الله خامنه ای رهبر فعلی مجمع را به عدم دخالت در قوانین اجرایی دعوت می‌کند، اما در قیاس با آیت الله خمینی فاصله گذاری میان او و مجمع بسیار کم شده و نظارتش بر این ارگان بالا گرفته است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است مجمع تشخیص مصلحت پس از وقوع دو رخداد مهم در ایران بدل به مجموعه ای زیر نظر آیت الله خامنه ای شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خمینی یک تمهیدی بود برای خروج حاکمیت سیاسی از برخی از تعارضات یا بحران‌ها، اما در دوره آیت الله خامنه‌ای به شکل فزاینده‌ای تبدیل شد به یک نهاد مستقل، به ویژه با توجه به بازیگری آقای هاشمی رفسنجانی و نقش مؤثر ایشون در این نهاد مهم. ولی فراموش نکنیم که بعد از انتخابات 88 و به ویژه بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی و ترکیب جدیدی که از طرف رهبری برای اون تمهید شده، عملا یک نهادی شده زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی و شاید بشه اون رو حتی گورستان بازیگران سیاسی در حاکمیت سیاسی ایران دونست، کسانی که دیگه از مدار قدرت خارج شدن اما همچنان تلاش میشه اونها هم به بازی گرفته بشن.
احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، هم معتقد است که پس از اتمام دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، توجه آقای خامنه ای به مجمع و فعالیت های این ارگان بیشتر شده است.
سیاست های کلی نظام هم به تناسب دولت ها و حتی شرایط سیاسی و روحیاتی که آقای خامنه‌ای در دوره‌های مختلف داشته تفاوت کرده، به این معنا که دولت آقای احمدی نژاد عملاً به دلیل که این سیاست‌ها در مجمع تشخیصی که ریاستش آقای هاشمی رفسنجانی بود تایید شده بود وقعی به این سیاست‌ها نمی‌گذاشت، و چون آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرد درباره این سیاست‌ها طرف آقای احمدی نژاد را می‌گرفت.
بر اساس مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس موظف است نسخه‌هایی از طرح‌ها و لوایح مجلس را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بگذارد و اگر موردی مغایر با سیاست‌های نظام تشخیص داده شد، هیئت نظارت مجمع تشخیص گزارشی از آن تهیه کند و آن را مجدداً به مجلس بفرستد و از آنها بخواهد تا مسیر را اصلاح کنند. مجمع می‌تواند از تمامی قوای سگانه گزارش عمل کرد بخواهد و بر آنها نظارت کند.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. استاندار کرمانشاه میگوید تاکنون 14,000 کانکس در مناطق زلزله زده نصب شده و 95% اسکان موقت در مناطق روستایی انجام شده است. به گفته استاندار کرمانشاه 70 روز بعد از زلزله هنوز بیمه مسکن مهر پرداخت نشده و مردم در بلا تکلیفی به سر میبرند. با این حال افشین عبداللهی فعال اجتماعی و از داوطلبان کمک رسان به زلزله زدگان در منطقه در گفتگو با آزاده اسدی از بروز مسائل روحی و روانی میگوید که باید در کنار فراهم کردن امکانات جدی گرفته شود. افشین عبداللهی:
متاسفانه علی‌رغم اعلامی که برای تحویل دادن کانکس از طرف خیلی از نهادها و گروه‌ها شده که کانکس رو کامل تحویل دادن، اعلام واقعی نبوده و همچنان مردم خیلی از محلات شهر سرپور، سلات باباجانی و از گله مخصوصا که بیشتر حجمه نیازهای کانکس بوده رو ما مشاهده کردیم. خیلی از روستاها که روستاهای صعب العبور بودن مشکل کانکس رو دارن و الان هم خب سری دغدغه‌هایی که ما قطع به یقین با یک زلزله روانی در منطقه روبرو خواهیم شد.
آقای عبداللهی، به موردی اشاره کردید که فکر میکنم نماینده مجلس هم چند وقت پیش اعلام کرده بودن از خودکشی چند نفر در این منطقه خبر داده بودن. چند نفر هم البته در اثر سرمازدگی در منطقه فوت شدن. چند تا زایمان ثبت شده ولی گفته شده نوزادان در شرایط مناسبی نیستن به خاطر شرایطی که شما الان توضیح دادید و مشکلات مربوط به زندگی در چادر و کانکس و در این هوای سرد کرمانشاه. دولت در این مدت چه کرد برای بهتر شدن شرایط روحی که شما بهش اشاره کردید؟
چند روز پیش آقایی خواست اقدام به آتیش زدن چادرش همراه دو تا بچه‌اش و همسرش بکنه که به همسایه‌ها جلوش گرفتن و این یعنی تنش روانی و این یعنی دیگه بحران و فاجعه زلزله روانی دیگه در منطقه داره شروع میشه. ما خیلی جاها رو دیدیم، افسردگی بچه‌ها رو دیدیم، بستری بودن خیلی از خانم‌هایی رو که حتی تو منزل مثلا از لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداشتن ولی خب از لحاظ روحی داغون بودن. با وضعیت هوایی هم که چند روزی رو داریم می‌بینیم، بادهای شدید، سرمای شدید و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی منطقه و ما مشکل سرویس بهداشتی مخصوصا داریم که اینها فعلا دغدغه‌ای هستند که نمیذاره مسائل روانی خودش نشون بده. اما در خیلی جاها خودکشی های نافرجامی داشتیم، زایمان هایی که بعضی چند تاشون سقط کرده بودن، حالا بعضی از زایمان ها که الان به دنیا اومدن بچه ها و مشکل امکانات پوششی و پوشاک برای بچه ها بود که اصل مشکل اینه که هنوز مردم نمیدونن چه اتفاقی میخواد ترشون بیاد، چیکار میخوان بکنن.
به نظر میاد آقای عبداللهی از دید شما که در این منطقه مدام در رفت آمد هستید، غیر از مسائل مرتبط با کانکس و چادر و کمبود امکانات و وضعیت معیشت و سرمازدگی و گرسنگی و شرایطی که کودکان و نوزادان دارن، مسئله مهم این هست که شفاف سازی از طرف دولت انجام نمیشه تا مردم تکلیفشون رو بدونن که قرار هست در روزهای آینده با چه روبرو بشن. یعنی شما فکر میکنید اگر به حد ممکن دولت بتونه در این زمینه شفاف سازی کنه، مسائل روحی مردم تا حد زیادی ممکنه حل بشه؟
قطعاً. ببین، مردم فهمیدن چه اتفاقی افتاده و الان مردم به فکر اینن که خب حالا کانکس هم داشته باشن، اینم کانکس، حالا من کانکس دارم چه بلایی سرم میاد؟ آیا برام خونه ساخته میشه؟ حالا در بعضی از روستاها شروع کردن خونه هایی رو ساختن، بعد حالا اینم درست شد، دولت با وام هایی که تا الان داشتن مردم و قول امهال دو ساله رو دادن چی کار میخواد بکنه؟ باز همینم به کنار. ببینید، همه اینها دست به دست هم میده که منی که در منطقه هستم و زلزله زدم یا عزیزم رو از دست دادم یا اینکه کلن تمام زندگیم خونم رو از دست دادم، هرچی که چند ساله براش تلاش کردم از دست دادم، از این طرف یک ماه درگیر این بودیم که میگفتن هر کی کانکس میخواد بهش پول نمیدیم و هر کی پول بلاعوض میخواد بهش کانکس نمیدیم. خب این خودش یه تنش بود، اصلا یه درگیری بود. اون درست شد، حالا یه خورده قضیه آروم شد. حالا ما تلاش کردیم گفتیم خب آقا مردم بیاد اگه کانکس نیست بیایم در روستاها یک سری خانه‌های پیش ساخته که سری درست میشه و کپر هست، بیام ما بهتون کمک میکنیم این درست بشه. باز میگن نه، اگر ما این کارو بکنیم از کجا معلوم دولت خونه برای من بسازه؟ اگر شفاف سازی و شفافیت در رفتار و عمل از طرف دولت مردها و مسئولین اتفاق بیفته، به نظر من مردم دیگه فقط دغدغه این رو دارند که چطور وضعیت زندگی و معیشتی روزمرهشون رو حل بکنن. اگر شما در وضعیت کارتون شفافیت نداشته باشید، مطمئن باشید مردم بحرانی بدتر از بحران زلزله رو برای هم شما و هم خودشون درست میکنن.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدیم با افشین عبداللهی، فعال اجتماعی و از داوطلبان کمک رسان به زلزله زدگان در کرمانشاه. شما هم اگر در کرمانشاه زندگی میکنید یا در این باره نظری دارید، میتونید نظر و تجربه خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در حالی که آتش گرفتن نفتکش سانچی و غرق شدن آن در دریای چین، دست کم خانواده 30 سرنشین ایرانی این کشتی را عزادار کرده، قرار است چگونگی وقوع این حادثه با باز شدن جعبه سیاه بررسی شود. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد. باز شدن جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی پرسش‌های بسیاری را پاسخ خواهد داد. به گفته مسئولان زیرفت در ایران، قرار است روز دوشنبه این جعبه در حضور نمایندگان کشورهایی از ایران، چین، پاناما و نماینده کارخانه سوئدی سازنده جعبه سیاه باز شود. به گفته هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، این رمزگشایی قرار است در مورد هر دو کشتی سانچی و کریستال انجام شود. البته باز شدن جعبه سیاه یا همان ثبت کننده داده‌های دریایی به معنی دستیابی فوری به اطلاعات نیست، ضمن اینکه هنوز میزان آسیب وارده به این جعبه هنوز مشخص نیست. سخنگوی شرکت ملی نفتکش به خبرگزاری ایلنا در این باره گفته اطلاعات استخراج شده از جعبه سیاه باید برای پردازش به کارشناسان تحویل داده شود. به گفته محسن بهرامی، پردازش و تحلیل اطلاعات طبق گفته مقامات فنی صلاحیت دار ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. البته این در صورتی است که جعبه سیاه هنوز سالم مانده باشد. سخنگوی شرکت ملی نفت با اشاره به شدت حادثه و حرارت بسیار زیاد ایجاد شده در محل سانحه سانچی گفته ممکن است به جعبه سیاه نفتکش آسیب وارد شده باشد و بنابراین روز دوشنبه مشخص خواهد شد که آیا اطلاعات این جعبه قابل استخراج هستند یا نه. کشتی ایرانی سانچی حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی همراه با 32 سرنشین روز 16 دی ماه با کشتی چینی کریستال که حامل بیش از 60 هزار تن گندم بود در سواحل شرقی چین تصادف کرده و آتش گرفت. این حادثه به مرگ تمامی سرنشینان کشتی سانچی که 30 ایرانی و 2 بنگلادشی بودند منجر شد که تاکنون فقط جسد 3 تن از قربانیان این حادثه یافت شده که هویتشان به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش هنوز مشخص نشده است. مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش محمد رضا شمس دولت آبادی روز شنبه اعلام کرد که مراسم گرامی داشت 30 جان باخته ایرانی کشتی سانچی قرار است فردا یک شنبه برگزار شود.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. در مورد آخرین خبرها در مورد سانچی اضافه میکنم که امروز مراسم بزرگ داشته قربانیان حادثه سانچی برگزار شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.